از تهران رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بعد از ظهر زمستانی بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیز آرزو میکنیم. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. از حضور گرامیتون دعوت میکنم با برنامه باغ هنر همراه باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
میگویند گاهی عشق دو انسان نسبت به هم میمیرد. این درست نیست، عشق نمیمیرد، تنها اگر آنچنان که باید لایق و شایسته آن نباشید شما را ترک میگوید و میرود. عشق نمی میرد، خود آدم است که می میرد. عشق به مانند دریایی است، اگر لایق آن نباشید شما را به جایی پس خواهد زد تا بمیرید. آدم که آخرش می میرد، منتها من دلم می خواهد غرق در دریا بمیرم. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. سلام بر شما دوستان عزیزم، آرزو میکنم که خوب باشید، دور از هر گزند باشید. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر یا باغ هنر. خیلی خوش اومدین. دوستان عزیزم، ساعت 16:04 است. افتخار دادین بین این همه شبکه‌های مختلف، بین این همه شنیدنی، باغ هنر رو انتخاب کردید. در ابتدای برنامه برای شما بخشی از یک کتاب رو خوندم از نویسنده برنده جایزه نوبل ادبی ویلیام فاکنر. از اثر او به نام نخل‌های وحشی بخشی رو انتخاب کردم و به شما پیشکش کردم. امروز روز رشته، به همه رشتیای عزیز تبریک و گواراباد میگویم. ببینیم که چقدر از رشت ما مخاطب داریم. به نظر شما اصلا یه سوال برای ما هست که از کدوم شهرها مخاطبان بیشتری داریم؟ الان از خود شما میپرسیم. فقط کافیه که ما رو راهنمایی بکنید، اسم عزیزتون رو بنویسید و اسم شهری که ما رو از اونجا افتخار میدین و میشنوید از راه شماره پیامک 3900 و یا با ما تماس بگیرید. لطفاً اجازه بدین ما هم بدونیم که از کدوم شهرها بیشتر برنامه باغ هنر شنیده میشه. از راه تلفن ها با ما حرف بزنید. 220-5009-220-486 و شماره پیامک 3900. قره باقی از نیشابور اولین کسی بود که پاسخ ما رو داد. خیلی ممنونم از یکایک که شما دوستان از هر کجا که همراه ما هستین، خوشحالمون میکنید. بدونیم که در کدام شهرها مخاطبان بیشتری داریم. همینطور میتونید با ما صحبت بکنید. یک بار دیگه تلفن رو بگم: 220-5009-220-486 و یا شماره پیامک 3900 که از این راه پیام‌های کوتاه شما به ما میرسه. در این برنامه علی طاهری فرد همراه ماست به عنوان صدا بردار، امید باشتباوی و خانم احمدی زاده همکاران دیگر ما، وحید بیات هم تهیه کننده است و گویا که برای روز رشت هم قراره به رشتی ها، به گیلانی ها یه هدیه از طرف باغ هنر به موقعش بده انشالله. امروز در کافه هنر، هی من میگم کافه هنر، نمیدونم چرا علی، به نظرت چرا؟ برای اینکه خیلی از مخاطبان ما هنوز وقتی که پیامک میفرستن میگن ما نمیدونیم اصلا که این شد باقی هنر. در هر صورت این تغییری بود که به احترام زبان فارسی اتفاق افتاد در نام برنامه. میبینید که هنوزم من گاهی به نام سابق یعنی کافه هنر برنامه صدا میزنم. عیبی هم نداره واقعا، چون همونطور که شما میدانید و ما بارها گفتیم، کافه یه کلمه فرنگی دیگه به حساب نمیاد. این رو برای هزارمین بار میگم. اما مدیر محترم رادیو ایران احترام گذاشتن به منتقدان و این اسم رو، اسم برنامه رو عوض کردن. میدونید واژه‌های مختلف وارد زبان فارسی میشه، ما به کار میبریم. همین که به کار میبریم یعنی به رسمیت میشناسیم و اونها رو در حقیقت بهشون تابعیت میدیم. این واژه‌ها دیگه مال ما هستن، یعنی میتونیم به کار ببریم. ولی وقتی واژه فارسی زیباتری هست چرا از اون استفاده نکنیم؟ بالاخره اشکالی هم نداره. گاهی میریم تو کافه، کافه خوردم روشن فکری تره. حالا مثل اینه که سعید مبشری امروز قراره بیاد با ما و درباره یک نمایش نامه حرف بزنه. اما باغ چی؟ باغ مصفاتره و در اونجا میتونیم در هوای تازه تری نفس بکشیم. محمد رهبر از رامسر همراهی میکنن برنامه رو. سلام کردن، گفتن من مدت 6 ساله که شنونده برنامه باغ هنر و کافه هنر سابق هستم. خیلی متشکرم. مبینی هم پیامک فرستادن، ننوشتن از کجا. دوست دیگر 0356 باز ننوشتین از کجا. ولی حسین رضا زاده از بابل سر و خسرو براتی از ملایر. به 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 به، همشهری وحید بیاتی. خسرو جان ملایر زیبا. مهدی سهامی از قم، شما هم همشهری سعید مبشری هستی، از قم میاد معمولا. خب مصطفی رشیدی عزیز از اهواز و اکبر نازنین از تبریز، گفتین که هر روز برنامه رو گوش میدین. فاطمه عباس‌زاده از شهر صالحیه، سلام بر شما، خیلی محبت داریم. و از شهریار مهدی یوسفی، خیلی ممنون. از لواسان کوچک عباس میر محسنی، و همینطور پیام های شما ادامه داره، خیلی ممنون. خواهش میکنم اسم عزیزتون رو بنویسید به شماره پیامک 30900 و اینکه از کجای این سرزمین زیبا شنونده برنامه باغ هنر هستید. خب شما میدونید که خانم میرکریمی زحمت میکشن برخی موضوعاتی که ما نمیرسیم در برنامه زنده بپردازیم، مثل هنرهای تجسمی، نمایشگاه‌ها، هنرهای دستی، هنرهای اصیل ایرانی، به این موضوعات میپردازن. حالا پرداخته به یکی از هنرهای اصیل نمایشی ایرانی، سایه بازی با دست، که حتما برای شما شنیدنی است.
هنر نمایش سایه‌بازی با انگشتان دست هنری است که سالهاست در کشورهای مختلف دنیا اجرا میشه. قدمت این هنر در ایران رو شاید بتوان از دهه 70 شمسی دانست، زمانی که استاد حسن طاهری‌زاده از اصفهان با خلاقیت خود این هنر را به مردم ایران معرفی کردند. هنری که طرفداران بسیار داره و استاد طاهری‌زاده درباره آن بیشتر میگویند.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، خدمت عرضم که این کار سایه با دست رو من حدوداً سال 75 بود که روی صحنه وردم و دیدن مردم، ولی لازمه این که قابل ارائه باشه باید یه چند سالی تمرین میکردم، شبهای متعدد چندین سال تمرین کردم تا قابل ارائه بود. این خیلی خوشحال شدم که این اتفاق افتاد، بتونم برای دوستان مؤثر باشم و بتونم کاری که لازمه تو این زمینه انجام بدم.
شما چطور این هنر رو شناختید؟ استادی هم نداشتید ظاهرا؟
کسی نبود، دیدم دیگه من باید کاری انجام بدم قابل قبول برای جامعه امروز. یه فیلم دیدم حدود 5-6 دقیقه از یه آقای به نام آقای راو، ایشون سیاه شده بود، اهل هندوستان، یه همچین حالتی داشت. من اون 5-6 دقیقه کار از ایشون دیدم، خیلی جالب بودم، داره یه کارای انجام میده. پس از یه مدتی فهمیدم با دست داره سایه روی دیوار و روی پرده میندازه. چندین سال کار کردم تا رسیدم به حد اون. از اون به بعد برای اینکه خودم کار از خودم باشه شروع کردم به ابتکار. همه کاری که انجام دادم همش اینا کاری بود که خودم پیدا کردم که قابل قبول باشه برای اونایی که من از قبل میشناسن، که یه کار رو کپی نکرده باشم.
این که شما شکل‌های مختلف رو با استفاده از انگشتان دستتون روی یک حالا پرده‌ای ایجاد می‌کنین، همراه با اون خلاقیتی که در بیان یک روایت و قصه برای این شخصیت‌هایی که با انگشتان دست شما شکل می‌گیرن هم همراه می‌کنید، این رو می‌خوام بیشتر برای ما بگید.
من چون این کار رو دیدم خیلی خوشحال شدم که بتونم یه تغییرات کلی جهانی بهش بدم. اگر بگم بالای 10 سال من شب‌ها نخوابیدم به خاطر اینکه اینا رو به دست بیارم دونه دونه، چون وقتی که تازه میخوابیدم اینا تو مغز مرور میشد. خیلی باید علاقه من آدم باشه تا یه کاری رو انجام بده. یکی این که من بیان هر کس رو با شمایل و شکل خودش روش گذاشتم و با همون لیپسینگ خودش، یعنی لبخونی کاملا تطبیق داشته باشه با اون شخصیتی که من دارم ارائه میدم.
و چی؟ مثلا حالا مثال هم بزنین.
به عنوان مثال، مثلا یه پیر مرده داره حرف میزنه مثل اون پیره مرده یه جوانه.
چی میگه پیره مرده؟ اون پیره مرده خیلی معروفه، میدونم که صدای شما رو شنونده ها بشنون کاملا یادشون میاد.
اسم اون مرد آمیرزا معروف شده. سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشد. من میخوام برای شما یه برنامه جدید اجرا بکنم. این یکی از اون کارا بود.
آیا شما هنر سایه بازی با دست رو آموزش هم میدین و الان چند نفر هستن که این هنر رو یاد گرفته باشن؟
یه چند نفر یاد گرفتند، ولی متاسفانه دلم میخواست یه آدم هایی باشن که بتونن یه چیز اضافه بکنن به اون. ابداعی از خودشون داشت، ولی متاسفانه نبود اینطور. پسرم میلاد یه مقداری از کارای منو کار کرده، خیلی قشنگ اجرا میکنه. اون یکی پسرم باز همینطور، ولی کامل نشدن. خیلی دلم میخواست این اتفاق میفتاد و میتونستیم یکی دو تا سه تا چند نفر پیدا بکنیم بتونن علاقه من باشن این کار ادامه پیدا.
کدام یک از شخصیت هایی که شما اجرا میکنین در بین مردم اصفهان محبوبیت بیشتری داره؟
ضمن این که میخوام بگم همه بچه هایی که کار سایه کردن اول همین رو یاد گرفتن و شکلش ها نتونستن هنوز درست در بیارن، همین آمیرزا. آمیرزا یه پیر مرده بزلگوی اصفهان. من میدونم کسی در حد من به این هنر وابسته نبود. خیلی حوصله میخواد برای این که چون راحت به دست نمیاد، چون راحت به دست نمیاد امکان داره مسائلی زود رهاش بکنن. به
آنچه که هنگام اجراهاتون بیان میکنین کاملا بداهه هست یا از قبل مینویسین؟ چگونه هست؟
بیشترش بداهه هست. البته ممکنه یه چارچوبی داشته باشه که میخواییم این پدر و پسر این ارتباط با هم داشته باشن، ولی کلماتی که به کار میرد الزاماً از پیش نوشته نیست.
انشالله که سلامت باشید. از شما سپاسگزارم استاد طاهرزاده.
خیلی متشکرم، باعث افتخار من بوده که بتونم خدمتی بکنم به جامعه هنر این مملکت.
ساعت 16:17 است. سعید مبشری به من پیوسته. سلام، خیلی خوش آمدی سعید جان.
سلام بر شهاب شهرزاد عزیزم و همه شنونده های خوب باغ هنر. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه اینجا در کنار شما و مردم خوب هستم.
خیلی ممنون. و باز هم قراره که به ما یه نمایش نامه خوندنی معرفی بکنی.
بله.
این بار حجیم‌تر انگار.
نه، این مجموعه کتابه که داری میبینی. آره
داشتم من فریب میخوردم.
اینم مثل همون تقریبا نمایشنامه هایی که این چند وقت معرفی کردم و از جناب آرتور میلر یه نمایشنامه دیگه ای برای شنونده های خوب باغ هنر انتخاب کردم. ما قبلا در مورد این نویسنده بزرگ و همچنین در مورد آثارش، مخصوصا اون اثر خیلی خیلی معروفش یعنی مرگ فروشنده و چشم‌اندازی از پل، تو همین برنامه صحبت کردیم و امروز میخوایم راجع به یه نمایشنامه دیگه‌اش یعنی نمایشنامه آخرین یانکی صحبت بکنیم.
آخرین یانکی.
بله.
خب
حالا یه توضیح کوتاهی من راجع به خود آرتور میلر بدم که جایگاهش، حالا در برنامه‌های پیشین هم من در موردش صحبت کردم، ولی بد نیست که حالا یه چیزایی که اون دفعه خیلی بهش اشاره نشد این دفعه راجبش بگیم. خب یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان دوران نمایشنامه نویسی مدرنه که خب مرگ فروشندش با شهرت جهانی شاید جزو 3-4 نمایشنامه‌ایه که به زبان‌های مختلف تو کشورهای مختلف اجرا شده.
فروشنده هم بر اساس اون
بله شکل گرفت. کشور خودمون هم که خب بارها و بارها هم خود نمایشنامه هم برداشت‌هایی از مرگ فروشنده به صورت نمایشنامه و کار صحنه‌ای و هم به صورت سینمایی و فیلم کوتاه و هر عناوین مختلف راجبش کار شده. چیزی که خیلی آرتور میلر رو در یک جایگاه خاص قرار میده اینه که سبک نمایشنامه نویسی رو تو دورانی که نوشت و دست به قلم برد به قول معروف تغییر داده، یعنی خیلی ها پیروش شدن و درونیات شخصیت ها رو به یه شیوه جدید، حالا خب توی نمایشنامه اصولا و توی تئاتر تفاوتی که یه مقداری با سینما داره اینه که درونیات شخصیت ها خیلی بخش عمده ای از کار رو تشکیل میده. ولی توی مرگ فروشنده این درونیات به صحنه های قابل دیدنی بدل شد و این یه کاری بود که آرتور میلر بابش کرد. ممکنه کسای دیگه ای هم انجام داده بودن پیش از اون، ولی بعد تماشایی شد و زنده شد. به قول معروف ما بخشی از ذهنیت یه شخصیت نمایشی رو به صورت خود نمایش دیدیم، یعنی شخصیت های ذهنیش وارد نمایش شدن. و نکته خاص دیگه ای که آرتور میلر داره اینه که 3 جایزه خیلی بزرگ انجمن منتقدین رو و تونی رو و پولیتزر رو برده. انجمن منتقدین نیویورک یک انجمن هنریه که خیلی سختگیرن، به سختگیری بسیار زیاد خیلی معروفن و این جایزه رو بهش دادن. تونی هم که خب جایزه مخصوص هنرهای نمایشیه و کسایی که تو شاخه‌های مختلف هنرهای نمایشی فعالیت دارن، اسکار تئاتر به قول معروف
آرتور میلر.
بله. و پولیتزر هم که هر کسی که دست به قلم بشه به هر نوعی میتونه برنده اون جایزه بشه.
خیلی هم میگن بزرگترین نمایشنامه‌نویس آمریکایی اصلا، یعنی به این نام هم میشناسن.
اگر که فقط سرزمین آمریکا رو در نظر بگیریم، بله، شاید بزرگترین نمایشنامه‌نویس آمریکایی آرتور
میلر. با ملین مونرو هم یه مدت کوتاهی ازدواج کرده.
بله، که بعد با فوت ایشون این ازدواج به پایان رسید.
اطلاعات زرد.
آره.
ولی حالا چون اسم اون اثر لازمه، چون زندگیشون لازمه. بله،
ببین شخصیت، حالا شما گفتی اون بازیگری که با ایشون ازدواج کرد، خب یه شخصیتی بود که یه روانپریشی‌های خاص خودشو داشت. اگه کسایی که سینما رو دنبال میکنن مرلین مونرو رو بشناسن، یه شخصیت روانپریش بود. و این توی حالا حتی تو همین نمایشنامه ما دو تا
جای پا
و اثرش دیده میشه، چون ما با دو مرد روبرو هستیم تو آخرین یانکی که هر دو همسرانشون توی آسایشگاه روانی بستری هستند.
تأثیر این زندگی شخصی رو میبینیم. اما درباره آخرین یانکی، این کلمه یانکی رو موافق یه توضیح بدیم در موردش، که در بیرون از ایالات متحده واژه یانکی به شکل غیر رسمی برای اشاره به افراد امریکایی از جمله جنوبی ها و اقلیت ها استفاده می شده. در درون ایالات متحده در میان غیر جنوبی ها معمولا اشاره به مردمی داره که دارای پیوند های فرهنگی با ایالت های نیو انگلند امریکا هستند. ولی من دیدم جاهای مختلفی تأکید شده که استفاده از یانکی تقریبا همه جا از روی استهزا و خشم به امریکایی هاست اطلاق میشه
بیرون از امریکا.
آره،
یعنی منتها چون ما این نمایشنامه‌ای که داریم معرفی میکنیم یه نمایشنامه برخواسته از فرهنگ خود امریکاییه، یانکی اینجا به اون معنی که تو بخش از صحبتات بهش اشاره کردی، یعنی یه آدم سنتی که پیوندهایی با مثلا زندگی خانوادگی
پیوندهای فرهنگی
داره و توی البته تهمایه ای از استهزا هم داره، چون یکی از این خانوما به شوهرش میگه که، و این اسم احتمالاً از اینجا گرفته شده، که تو جزء اون آخرین یانکی های باقی مونده ای از بس که اون آدم سنتی و چسبیده به یادگارهای قدیمه، مثلا حتی نجاره اون مقارشو مثلا با هیچی عوض نمیکنه، چون این مقار دست مثلا یه نجاری توی پدر بزرگ پدرش مثلا اینجوری بوده و با اون سنت های پیوندی داشته.
خب حالا یه خلاصه هم اگه بگی از قصه جون.
نمایشنامه توی یه اتاق انتظار آسایشگاه روانی دولتی شروع میشه که دوتا آقا، یکی مثلا 60-70 ساله و یکی 40 خورده ای ساله، اومدن ملاقات همسراشون که اونجا بستری هستن و نه اینکه بیماری باشن که گرفته باشن برده باشنشون اونجا. از این آسایشگاه هست که برای اینکه طرف حالش یه ذره بهتر بشه خودش میره اونجا، میگه یه مدتی از زندگی دور باشم، از زندگی جامعه ها به آرامش برسم. بعد خب ما اینجا متوجه میشیم که این دو نفر کم کم همدیگر رو میشناسن و میفهمن که آشناهن، دورا دور آشناهن. یکیشون یه نجار خیلی ساده و به قول معروف از قشر کارگریه، یکیشون کسیه که تو کار نفت و بنزین و پمپ بنزین و این چیزاست و آدم پولداریه، در حالی که نجاره وقتی که خانواده شما میفهمیم راجبش میشنویم فهمیم که اون میتونسته حتی از قشر سطح بالای اجتماعی باشه، خودش خوشش نمیومده و یه کار هنریه، مثلا یه محراب کلیسا درست میکنه، کار هنری، نجار هنریه. و بعد خب این خیلی تأسف برانگیزه برای جفتشون که خانوماشون دوچار این ناراحتی هستن و اینا. این صحنه رو ترک میکنیم میریم با خانوماشون آشنا میشیم تو صحنه بعدی نمایش، این صحنه دوم. که اونجا این دوتا خانوم که اونا هم یکیشون 60 سالش یکیشون 40 خورده ای سال اونجا دارن با هم دیگه صحبت میکنن و بعد وقتی که اونا رو میبینیم، یکیشون 23 روزه که قرصش رو قطع کرده و به کسی نگفته، اونجا میبینیم که اونقدری که ما تو صحنه اول فکر میکردیم که شوهرها توی مخمصه افتادن و حالا این بیماری همسرشون باعث شده سختی بکشن، یکیشون 7 بچه داره، اینا انقدر بخشی از تقصیر گردن اوناست که خانوماشون اینجا، یعنی با روایت زندگی از جانب مقابل متوجه میشیم که رفتارهای مثلا اون مرد پولدار با همسرش که همیشه بهش میگفته تو هیچ نمیشی و تو هیچ کاری به جایی نمیرسی، تحقیرش میکرده و مایوس بوده ازش، یعنی از ابتدا ازش مایوس بوده، باعث شده که این یأس برای اون خانم درونی بشه و حالا اون خانم که خودش هم خانم بزرگتر که پاتریشیاس اسمش، خودش در جایی روان درمانگر قرار میگیره برای کارن و شروع میکنه بهش اعتماد به نفس دادن و خب اینجا یه ذره خوب پیش میره ماجرا. این دو نفر هر دوتا از مکالمه با هم دیگه یه ذره حالشون بهتر میشه تا اینکه همسراشون میان برای ملاقات و اونجا اون صحنه واقعی شکل میگیره، یعنی اون روابطی که تو خونه هم وجود داره اونجا شکل میگیره و ما میفهمیم که تو همون چند دقیقه مثلا همسر اون کارن چه تأثیر مخربی میتونه روش بذاره و دوباره تمام کارهایی که مثلا توی این چند روز انجام شده کنه. توی ملاقات مثلا 5 دقیقه‌ای نابود بکنه و بره و شاید یه لحظه ما فکر
چه جوری نابود میکنه، یعنی چه،
یعنی مثلا یه هنری رو یه کاری رو اونجا به این خانم آموزش دادن و این خیلی شوق و ذوق داره که همسرش بیاد و ببینه، اونا ازش تعریف کردن، کسایی که اونجا بودن اون پاتریشیا گفته اگه همسرت اومد حتما جلوش انجام بده و این وقتی که میاد اون با بی‌حوصلگی میگه خب اینم که مثل بقیه کارات میشه، بعد اونا مجبورش میکنن که نه چرا اینجوری هستی وایسا ببین اینا، در حالی که خود خانومش نمیخواد این کار انجام بده چون میدونه تو صحنه بدتر باهاش برخورد خواهد کرد و آخرش اون مجبورش میکنن که مثلا اون آواز رو بخونه، اون کار رو انجام بده و انقدر بد باهاش برخورد میکنه که این یه خاصیتی داره بیماریش که توی صحنه خشکش میزنه، یعنی توی اون حالت به یه افقی خیره میشه
مثل مستر بین توی این مجموعه حالا برای تعریف میکنه. آره. خب
و مدت ها اون خانم تو همون حالت شوهره میره و خداحافظی میکنه و میره و با عصبانیت و دوباره
یعنی چی خشکش میزنه، یعنی چه اتفاقی میفته دقیقا؟
ریاکشن واکنش ناخودآگاه بدنشه، وقتی خیلی تحقیر میشه به یه گوشه نگاه میکنه و دیگه نمیشنوه و دیگه چیزی نمیشنوه، یعنی عکس العمل نمیتونه به حرفا نشون بده و این یهو اون صحنه اون اتفاق برش میفته.
تو این مجموعه انسان علیه زنبور این روان اتکینسون یه تکنیکی داره، وقتی میخواد تلفن کسی رو تصویری وقتی تماس باش برقرار شده ناگهان فیکس یعنی چی میگن، یعنی ناگهان خشکش میزنه، همون که تو گفتی قشنگ بود دیگه، یعنی میخواد بگه که تماس قطع شده. با مزه است این مجموعه 9 قسمت فکر میکنم هر کدومش هم 10 دقیقه است، تو هم ندیدی ببین، با مزه است از این جهت که واقعا سرگرم کننده است. انسان علیه زنبور روان اتکینسون همون مستر بین و نبرد دقیقی هم میتونید ببینید تو آپارات من دیدم، یعنی
توی شخصیت مستر بین اینو کردی یا مثلا
نه خیلی برای نزدیکه به اون و رهات نمیکنه، یه خیلی کم شخصیته توی یه ویلای بزرگ مدرن یه انسانی که آمده سرایدار اونجا بشه گرفتار اون فضا و حالا ماجراهایی که پیش میاد.
گفتی من ذهنم رو به خودش برد، گفتی که وقتی میخواد نشون بده که ارتباط قطع شده آره. خشکش میزنه،
صابخونه زنگ میزنه مثلا این خرابکاری کرده، این نمیخواد نشون بده که چیکار کرده، خشکش میزنه که ارتباط قطع.
اون خانومم هم تو اون نمایش همینه دیگه، ارتباط رو بقیه قطع میکنه وقتی میخواد دیگه تحقیر نشه،
جالبه،
خشکش میزنه و ارتباطش با بقیه قطع میشه.
این یه روز یه واکنش روانی هم هست که اینجا حالا کمدیشو میبینی. خب خیلی متشکرم سعید مبشری عزیز از اینکه همراه ما بودی مثل همیشه با معرفی یک نمایشنامه خوب و خوندنی. خیلی خلاصه بگو به درد کیا میخوره این نمایشنامه رو بخونن؟
به درد همسرانی که در بیشتر از همه به درد همسرانی میخوره که درگیر سوء تفاهماتی هستن که هر کدوم از منظر خودشون یه مسئله رو نگاه میکنن. این قشر اوله، یعنی اینکه چون دقیقاً میتونن همزاد پنداری بکنن خودشون رو جاییم و نشون بده که چقدر زوایای دید با هم متفاوته، ولی برای هر دو انسانی که با هم دیگه در ارتباطن میتونه مؤثر و کمک کننده باشه برای اینکه از دید دیگری.
خیلی ازت ممنونم سعید مبشری. یه پیامک بخونم. دوست عزیزی مهدی جوکار از شیراز گفتن که باید خدمتتون عرض کنم که اگر رشت رو بیشتر از شیراز دوست نداشته باشم